بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک مولود با سعادت 11 اختر ولایت خدمت همه عزیزان، بحث قبل بحث اسماء الله بود که به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شر، در دعای کمیل به اسماء تو هست که پایه های تمام اشیاء عالم هستی ریخته شده است و عالم ظهور اسماء الهی است. درس قبلمون بود چگونه اسماء الهی، قبلا عرض شد اسماء الهی همه حیات دارن، همه واقعیت دارن، همه در عالم مطرح هستن، نه یه چیزی یه گوشه آسمون هستن. عالم با اسماء خدا درست شد. مقدمتا یکی از جلسات قبل عرض شد معطی شی حتما واجد آن خواهد بود. یعنی یه آقایی به من انگلیسی درس میده، بندم انگلیسی یاد گرفتم، بگم خودش انگلیسی بلد نیست. یه زیدی با آدم پول میده، طرف ثروتمند کرده، بگم خودش ثروت نداره. یعنی کلن معطی شی، عطا کننده شی، حتما دارای آن شی هست. یه امر مسجل یعنی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. حالا دقت بفرمود، در عالم هستی کلن وقتی که نگاه میکنه انسان، صفات مطرح هست. در هر گوشه از عالم هستی امکان ندارد که صفات ظهور نداشته باشد. یعنی آنچه که از کردن در اول دعال کمر مطرح هست مربوط به همه اشیاء است. البته همه صفات و همه اشیاء نیست، اما بعضی از صفات هست که با همه اشیاء است. به رحمت کلتی و سعد کلش، به علم کلتی احاط به کلش. هستی رحمت هست، هر چی میبینید هسته. هستیش از کجا اومده؟ وجود هستیش رحمت هست است. وجود علم در هر موجودی که سر تا سر عالم هستی علم است، ظهور علم خداست. حالا کلن عرض کردم در هر گوشه نگاه بکنید، جمال گل پرتوی از جمال خداست. یه آسمون چقدر زیباست، ابرها از ساعتی که خورشید در طلیعه ظهور قرار میگیره تا زمانی که غروب میکنه، ببینید آسمون چند رنگ میشه. اگر واقعا ما چشم جمال بین داشته باشیم، سر تا سر عالم پر از جماله. مگه میشه خالق دستگاه جمیل نباشه؟ عطر جمال داره، گل جمال داره، علم جمال داره. کلا مثالی که عرض کردم، چه بهتر که صاحب هنر خود نگوید، هنر خود بگوید. برای مثالی که عرض شد که ما شب و روز با این مسائل درگیر هستیم و خودتونم بدون هیچ اثباتی، بدون هیچ دلیلی استدلال می‌فرمایید، هیچ کس هم منکرش نمیشه. عرض کردم توی منزل دعوت دارید، وقتی میاد این منزل چقدر تمیز، عالی، همه چیز سر جای خودش گذاشته، خب چه قضاوت میکنید؟ میگید کدبانوی این خانه؟ واقعا کدبانوست، ناظمه که همه چیز منظمه، همه جا نظیفه، معلوم میشه خودش واقعا نظیفه. بعد نگاه میکنیم یعنی یه مقدار تابلو نقاشی به دیوار زدن، چه حکم میکنیم؟ زیرش هم امضای خود صاحب خونه، میگید با این خانم پس نقاش هم هست. بعد شیرینی ها که میارن جلوتون، شیرینی های خانگی چقدر خوب، اینا را کی تهیه کرد؟ اینا ما تو بازار ندیم، نه همه خانم درست کرد. پس این خانم قنادی هم بلد، لباس براتون که دوخته خودم دوختم، پس خانم خیاطم هست. حالا کلن وقتی که مجموع صفات این کدبانو مطرح میشه، اینا اسمایش، اگه کسی خواست لباس بدوزه خانم خیاط، اگه کسی خواست شیرینی درست کنه خانم قنات، اگه کسی خواست گل درست بکنه خانم باغبان. کلن صفات اسمش نمیارید، هر کی هر کاری داره با صفت اون کار وارد میشه. حالا اول چند تا زن بود؟ خیاط و نقاش و کدبانو و باغبان چند تا بود؟ یکی بود، اما اسما مختلف. اینجا اصلا خود خانم نگفت که من چه کاره هستم، هنر گفت که ایشون چه کاره هست. نیازی نداره که خدا بگه من چه کاره هست، با این که گفته، با این که سر تا سر قرآن هو الکریم رحیم غفور و دوست، اسمایی که در قرآن فراوان است. حالا معذالک من نگاه عالم طبیعت که میکنم، همه جا اسماء الله میبینم، همه جا رزق میبینم، پس هو الرزاق، همه جا کرم میبینم، پس هو الکریم، همه جا جمال میبینم، پس هو الجمیل، همه جا علم میبینم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. همه این کتابهای علوم کتاب عالم هستی، پزشکی میخونن کتاب عالم هستی، گیاهشناسی میخونن کتاب عالم هستی، زمینشناسی میخونید کتاب عالم هستی. این همه تحقیق، این همه پرده برداری از رازهای آفرینش، صفحات علم خدا رو داره واپس میده. پس هو العالم یعنی کلن خود صفت داره میگه که صاحب من کیست و دارای چه صفتی. اگر هست مرد از هنر بهره بر، هنر خود بگوید نه صاحب هنر. اینجا در این مثالی که عرض شد یک اشکال هست. او اشکال اینه که یک هنرمند اگر هنرش ارائه داد، نیمی از کمال هنر مربوطه به هنرمند. مثال یه ذره روشن بشه، یک کسی شیرینی خوب درست کرده، این فقط فعل درست کردن مربوط به این قناده. آردش مال یه جای دیگه است، باید آردو هم خوب باشه، روغنش از یه جای دیگه میاد. اگه این واقعا شیرینی خوب، باید روغنش هم خوب باشه. مثلا زعفران میخواد از جای دیگه میاد، شکر میخواد از یه جای دیگه. یه نجاری یه میز خوبی ساخته، این ساختار میز مال ایشونه که آفرین به این نجار، این تخته و کنرجه رو درست نکرد، لازم میاد تختش هم یه جای دیگه باشه. آنچه که ماده متشکله هر جسمی را تشکیل میده در اصطلاح فلسفه، که کتاب اول معرفت نفس عزیزان تشریف داشتن، این گفتیم بهش میگن هیولا، یعنی تخته هیولان. حالا میز شد، این میشه صورت. یه جنسی آلیست که هم هیولاش خوب باشه هم صورتش خوب باشه. مثلا فرض کنید که یک آشپزخونه یک هنرمند بنا چه کار کرده؟ کاشی فرش کرده، خیلی قشنگ فرش کرده، کاملا تراز خوبه، اما این همه هنرش مال ایشون نیست، کاشیش مال کارخونه است، که لازم میاد کاشی او هم خوب باشه، هنر ایشون هم خوب باشه. در مثال این کدبانوی خاندار که زده شد، نیمی از اسباب که هیولاست از جای دیگه اومده. اما مثال دومی زدیم که هیولام از خودش باشه. سعدی مدتی در زندان فرنگی‌ها تو جنگ‌های صلیبی ایشون اسیر شد، داستان طنزی هم هست در همینجا در گلستان که عرض می‌کنم، میگه یکی از افراد تو مصر بوده در خندق ترابلس، یکی از تجار میشناسد که ایداد بیداد ای جناب آشغالدی و دوستانش به کار گل، یه چه روزگاری داشتم که همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت، که از خدای نبودم به دیگری پرداخت. نگاه کن که چه حالم بود در آن ساعت، که در قبیله نامردمان به باید ساخت. ایشون میاد خلاصه 10 دینار میده میخرتش، بعد میارتش تو خونه و حمام میپرسد چه لباس روحانیت میکنه برش. یه دختر زشت بد اخلاقی هم داشته، ایره با مهر 100 دینار میده به جناب آیه آشمسلدین سعدی. بعد میده نمیدونستم که چه به سرم ایزن عبور، روزگارم سیاه کرده بود، هر شب بغل گیر میشست میگفت تو همان نیستی که پدرم به 10 دینار تو را از قید فرنگ خلاص بخشید؟ گفتم ولی من همانم، ولی که به 10 دینار از قید پرنگم خلاص بخشید و به 100 دینار به قید تو گرفتار. که حالا اونجا اگه میخواستم جونم نجات بدم با 10 دینار بدم، حالا اگه بخوام جونم نجات بدم 100 دینار. این حالا در پرانتز عرض کرد. تصور بفرمایید این شعری که میخوام بخونم این شعر در همین زندان گفته باشه، چون شعر از خودش خب خود کارم نداشته، کاغذم تو زندان نداشته. فرض بفرمود دستش جویده، دستش خون اومده، چپ دستش این شعر گفته: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتم من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هست. حالا کلن دقت بفرمود در این مثالی که عرض کردم، هم هیولا از خود سعدیه، هم هنر از خود سعدیه، چون اسباب آنچه که گفته شعر از جانش ترابیده، مرکبش هم خونشه، کاغذش هم دستشه، هنرام در همین شعر گسترده. جوانه عزیز هستن بسا نمیدونن که گل چه مناسبت و حمام داره. به وقت در همون گذشتم یکی از اساتید دانشگاه تهران خونده بوده گلی خوشبوی در حمام روزی، یعنی بنده خدای شیرازی بوده، گفته آقا گلی، گفته چه ربطی داری گل چه کار داره تو حمام، گفته آقا ما شیرازی ها سرمونه با گل میشوریم، تهرونی ها اصلا مطرح نبوده، چون گل سرشون معدنش تو جهرومه، شیرازی ها با گل سرش. جوان ها که حال دوره شامپو هست اصلا خبر ندارن که قصه گل و حمام چیه؟ بله، چیز طبیعی بسیار خوب. گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. آ گل که بو نداره دیدم عجب، چقدر معطره. به گل گفتم که بو از کجا تو به دست آوردی؟ گفت من گل ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشد. ولی در این مثال، در این قطعه هم وعظ است، هم بیان وعظ با شعر است. پس سعدی باعث خوبیست، سعدی شاعر خوبیست. انتخاب موضوعی که کرده در یک قیاس، دو چیز با هم قیاس کرده از نظر هنر عروضی، عزیزانی که میدونن اهل ادبیات هستن میدونن که هم متضاد، هم مقابل است و هم جناس. یعنی گل و گل یه اعراب با هم فرق داره، یک کسره و ضمه. گل گل خودش یه هنر، که انسان توی یه شعر بیاد. هنر دیگرش آوردن دو چیز متضاد، گل در نهایت پستی، گل در نهایت جمال و زیبایی. هم هنر مقابله داره، هم هنر جناس داره، هم شاعره، هم واعظه، هم نویسنده، همش از تو همین شعر رو خودش داره نشون میده. اینجا مثال بهتر از اون مثال زن کدبانوست که هیولا از جای دیگر است، اما تو این مثالی که عرض کردم هیولا و هنر از خودشه. همه اینا مقدمه بود. عالم ظهور اسماء حضرت حق است، که هم هیولای عالم از اوست، خلقت آفرینش از اوست. نبود عالم هستی جز این که از ذات تراوش کرد، و هم تجلیگاه کل اسماء حضرت حق است. به هر طرف که نگاه کنید امکان نداره اگه واقعا کسی سراغ داره یه چیزی که درش ظهور اسماء الهی نباشد. کلن هر چی که بگیرید درش یکی دوتا چارتا پنجتا اسماء الهی درش متجلیه. حالا عالم که زبون نداره، اما عقل ما پرده گشاست، عقل انسان متفکر میفهمه که بابا ذات نایابت از هستی بخش کی تواند که شود هست. اگر نداشت نمیداد، معطی شی فاقد آن نمیتواند. این درختی که پر از علمه، اگر خالقش عالم نبود این درخت پر از علم نبود. بدن بنده و شما که سر تا پای وجودش علم است، نه علم مدرسه یا، یعنی کبد عالم است، ریه عالم است، چشم عالم است، همه پزشکی عرض کردم درک علم بدن انسان است. نقل یه بیسواد، او سر کوه دنیا اومده، الفه هم بلد نیست، بدنش همو علم درش به کار رفته که فلان متخصص. این علم کجاست؟ علم بدون عالم که نمیشه. پس عالم او کسیست که ایره آفریده. برای یه پشم همینطوره، برای یه گیاه هم همینطوره، برای همه کهکشان هم همینطوره. همون عظمتی که در یه سلول ما به چشممون میخوره در کل کهکشان عالم هستی هم هست. حالا این ظهور جلال حضرت حقه در تمام اسما در گوشه گوشه عالم هستی. الحمدلله الذی متجلی به خلقه به خلقه. اول نهج البلاغه جناب امیر المومنین، سپاس و خدایی را که خودش با آفرینش خودش به مخلوق خودش نشان داد. الحمدلله الذی متجلی، متجلی شده به خلقهی، با این آفرینشش لخلقه، برای مخلوقات. نگه آب من خدا رو ندیدم. به حضرت امیرالمومنین فرمود شما خدا دیدی؟ هرگز خدایی که ندیدم من عبادتش نکردم. من حالا باید چشم ابرو خدا داشته باشی؟ نه، دستگاه ظهورشه. کل عالم هستی ظهور حضرت حق است. که این رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، که ای بوده این هفته که پیدا کنم تو را. قائب نگشته ای که شبم طالب حضور، هو ظاهر همون که هو الباطن هو ظاهر. قائب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلبه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. افسوس که صد هزار دیده نداره. حالا با همین دو تا دیده پیداش کردیم یا نکردیم؟ وای با حال او کسی که از دنیا بره و خدا رو نبینه. از اول عمرش در حضور خدا بود و خدا رو ندید. یه دفعه عرض کردم که عدم درک با سه وسیله امکان داره. یکی ندیدن، یکی اقدر دوره که من نمیبینم. حالا فرض بفرمایید که در ستاره ها هست که از بس دوره ما نمیبینیم. دوری که خدا نیست، خدا دوری نیست. هو القریب اقرب الیه من حبل الورید. گاهی هست که حجابی بین ما و شیء هست ما نمیبینیم. یعنی الان اتومبیلی که تو خیابون اینجا رد میشه، چون دیوار بین ما هست ما نمیبینیم. خدای تعالی هیچ حجابی نداره، ما حجاب داریم. انک لا تحتجب عن خلقت. خدایا تو بر مخلوقات حجاب ندار. حالا تنم تحجبهم الاعمال دونک. اعمال ما بین من و تو حجاب شد. خب پس خدا حجاب ندار. سبون چیزی که باعث عدم رؤیت است قرب و نزدیکیه. اگه شما تونستید یه نامه ایره بگذارید رو چشمتون بخونتش، نمیتونم بخونم. ای خیلی هم دور ببرنش نمیتونید بخونید. حالا خدا از سیستم سومیه، از بس که ظهور داره کسی نمیتونه ببیند. شاید هم چند جلسه قبل عرض کردم که جامی درست کرده که ماهیا دور بر هم جمع شدن، گفتن این آبی که میگن حیات بخش کل موجودات کجا؟ مشورت میز مشاوره درست کردن، گفتن ما تا حالا آب ندیدیم. یه آب که من الماء کل شیء حی کجاست؟ بعد تصمیم گرفتن که هر کدومشون از گوشه اقیانوس حرکت کنن برن به چهار سمت آب پیدا کن. رفتن و بعد چندین سال برگشتن گفتن آب پیدا نشد. تا تصادفاً هم توی مشاوره که بودن یه صیادی دام نهاد و اینا انداختن تو خشکی، افتادن تو دام، افتادن تو خشکی. یکیش پلپل کنن خودش انداخت در یاگو آب پیدا کردن. ببینید اینا چون تو آب عمری را به سر بردن، آب از شدت وضوح آب ندیدن. حالا اینجا چی چیا هست؟ اینجا که نشستید چی چیا هست؟ بفرمایید چی چیا هست؟ قالی هست و آجر هست و سنگ هست و درخت هست و پنکه هست و بلنگو هست و انسان هست. دیگه چی چی هست؟ بفرم چی؟ هوا. هوا را دیرتر از همه گفتید. با اینکه با هوا زنده هستید، اگه هوا نبود، حالا جدن به خیلی ها بگید نمیگن هوا، چون ما تو هوا شناوریم، در حالی که اگر دو سه دقیقه نرسه میمیریم، از همه چی واجبتر، اما حواسون به هوا نیست. دیگه چی چی هست؟ نور. حالا همه چی ها رو با نور میبینید، اما نور نمیبینید. الله نور السماوات والارض، خدا نور زمین آسمون. اما به شما بگن توی اتاق چی چی هست، اصلا نه حواستون به هوا هست نه حواستون به نور. دیگه چی چی هست؟ جاذبه. قدرت جاذبه زمین اگه نبود یکی تو زمین قرار نمی گرفتید، مثل قاصده که رفتید برو. شب و روز ما را که میریم تمام نظم کره زمین با قانون جاذبه. حالا اصلا ما حواسمون به چی هست؟ نیست. خدا از هر از همه اینا از جهت پیدا نیست، ولی با عقل و با تجلی اسماء و توجه به اون صفات عالی که در عالم هست، که گوشه گوشه عالم، اگر انسان نگاه بابا طاهری داشته باشه همه جا خدا رو میبینه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و هر چه بنگرم کوه و در و دشت، نشون از قامت زیبا تو بینم. و صلی الله علی محمد. باب زهد. قال الله عز و جل بقیت الله خیر لکم، آنچه نزد خداست برای شما بهتر باشد. زهد فرو افتادن رقبت است به طور کلی از هر چیزی، و آن برای عامه قربت و نزدیکی است، و برای مریدان ضروری، و برای خاصه خصتی باشد که حالا باید توضیح است، و آن را سه درجه باشد. درجه نخست زهد است درباره شبهت بعد از ترک حرام، از روی حذر کردن از آنچه موجب عتاب باشد، و از روی آزرم از آنچه نقصان رساند، و از روی کراهت از همراهی با فاسقان. از اینکنم یکی از درجات بزرگ سلوکی که انشاءالله اگر به خمره بریم وظیفه هممونه زهد است. خود زهد لغتا به معنی بیمیلیه. جلسه از کردم در قرآن میکنه که وقتی که جناب یوسف گلالو در شاه آوردن بیرون، ارائش دادن، کسی نمی خریدش. پسری گلالو ده کسی بود. یارب این شهر چه شهریست که صد یوسف مصر به کلافی بفروشند و خریدار نیست. قرآن می فرماد کانو فیه من الزاهدی، یعنی این مشتری ها تاجر ها درباره او زاهد بودن. زاهد بودن یعنی بیمیل بودن. لغت زه یعنی بیمیلی، نه یعنی چی نداشتن. زهد نه او کسی تست که زاهدی باشد رو زمین نشسته باشد، او فرش نه لباس زندهی در تندش، این دلیل نیست زاهد باشد. زاهد ممکن است که یک کسی هیچی نداره اما شب و روز قصه بیپولی داره، این زاهد که نیست. شب و روز حسرت مال داره، این زاهد نیست. ممکنه مسیح کسی چی داره اما هیچ تمنای نسبت به اوچی، دلبستگی به اوچی نداره. و عرض شد که از جناب امیر المومنین فرمودن زهد چیست؟ فرمودن کل زهد در این آیه، در این فراز از آیه مطرح شده است، لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خیلی خوشحال بشه انسان به اون چیزی که به دست آورد، و نه غمگین بشه با اون چیزی که از دست رفت، یعنی تقریبا براش بی‌تفاوت باشه. بود و نبود خیلی براش تفاوت نکنه. یه آدمو زاهد است. حالا کلن عرض میکنم که چرا خلاف زهد آدم زمینگیر میکنه، از سلوک باز میدار. زهد گفتیم بیمیلی، پس عکسش میشه میل. اگر من میل به هر چیز داشته باشم متوقفم میکنه همونجا. یکی حالا اگه دوتا شد دوتا جاذبه است، اگه ست شد ست جاذبه است، وای به حال ای که هزار تو باشه. یعنی وقتی واقعا انسان نگاه میکنه، مخصوصا آنهایی که عشق دنیا رو زیاد دارن، هزاران عشق جاذبه برشون ایجاد کرد. حالا این میخواد وسط این جاذب نگاه خودم بکنه. اگرم نگاه بکنه خیلی نیاش سرسریه. از این جد میبیند خب ما گرفتاریم که یه نماز با تمرکز نمیتونیم بخونیم. جاذب داره میاد جلو. یک رسیدگی بفرمایید ببینید آن چی که میاد تو نماز جلو با آدم جاذبه. غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. هر چی که گم شده پیدا کردیم، چون جاذبه برامون داشت وقت نماز پیداست. یه وقت هست عرض می کنم شما روی سطح صافی دارید میرید جلو، یه وقت هست که یه سطح سرزیری دارید میرید، یه وقتی هست که یه سطح سربالایی دارید میرید. من یادم مثلا بچه بسا بودیم با بچه ها رفتیم بابا کوهی، صرف ساعت از چپه باغ تخت وقت بود رفتیم رسیدیم بابا کوهی، اما 7 دقیقه از بابا کوهی اومدیم پایین. و این برای همه شاید همی جوری هم. البته حالا با اوکوی رفته بالا چون نصفه کن ساختمان شد وقت سهر است. این مثالی که عرض میکنم، یک کسی میخواد بره به طرف خدا، اما جاذب از این برمی کشتش سربالاییه. قانون جاذبه زمین بهش داره فشار میاره، این نفس زنان داره میره بالا و بسا خیلی هم باید مقاوم باشه که بتونه یه قدم از یه قدمی برده. مثلا اصلا ترس میکنه میگه نمیتونم بیاد. عکسش اگر واقعا سرزیری باشه تند میرید. مثالیست برای او کسی که جواذب عذیب در خط خلاف داره میکشتش، یعنی زهد نداره، همه چیز براش دلبری داره. از کدام نمیخواد بگید آه صدها میلیون سرمایه داره، نه خیلی نداره، هیچی هم نداره، اما همه این مسائل دنیای مادی براش جاذبه داره، آرزوشو داره، حسرتشو داره، اینا زمینگیرش میکنه. یه وقت همه اینا رفته جلو، با خدا سر و کار داره، این به سطح صاف میشه. یه وقت یه آدمو معرفت اسما هم پیدا کرده، عشق زاده معرفته، عشق ولیده معرفته، بچه معرفت. معرفت پیدا کرد که خدا خیلی خوبه، خدا و از همه چیزی که در دنیا جاذبه داره، خدا و بهت ای که دلبری داره، 1000 از یک صفت خداست. اینجا صفات کلن متجلی که نشده، یه ذره از صفت خدا متجلی شده. او طرف 100%. حالا ای که دلبری داره، همش چقدر دلبری داره. اگه کسی ای جوری رفت افتاد تو جاده سرزیری. شره از مولوی عرض کردم یه وقتیه که یک کسی تو سهره داره راه میره بدون هیچ جاذبه، داره قدم میره، یه وقتی دنبال آهو میره، نگاه جای پای آهو میکنه، میخواد آهو رو شکار کنه، از معلول پی به علت ببره، جای پای آهو رو میبینه میری جلو. یه وقت نخیر رسید به نافه مشکین آهو، عطر نافه خورد به مشامش، یه حال دیگه یه جور دیگه میده. همچون صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و اندر کار شد. چند گاهش گام آهو رهبر است، جوی پای آهو، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. رفتن یک گام اندر بوی ناف، بهتر از 100 منزل گام و تواف. اگر انسان با صفات آشنا شد، با بوی نافه حرکت کرد، 1 ساعت حرکتش قدر 100 سال راه فلسفی، راه عشق و عرفان، راه عقل و فلسفه. حالا لازمه یعرض کردم همه اینا کم بودن علاقه. گوشه دلی زنش، گوشه دلی بچهش، گوشه دلی شوهرش، گوشه دلی دکانش، شغلش، حسابش، عرض میکنم اعتبارش، آبروش. حالا بره جلو، هر کسی این چقدر گرفتاریه. یه گوشش هم خدای برای تو، یکی هم من مؤمن هستم، من که کافر نیستم. یه قسمت هم برای ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون مع الله غیره. هیچ نعمت خدای تعالی به بندش عنایت نکرده مثل این که در قلبش به جز خدای تعالی چیزی نباشه. از کردم نمیشه که بگه یک کسی فرزندش دوست نداره، بده، اما پشت دل. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله. دل سراپرده خداست، تو دلت احدی را جای خدا منشان. چند تا حدیث عرض میشه، فرمایش جناب رسول الله خداوند هیچ پیامبری را بر نگذید جز این که زاهد بود. یعنی خدا پیامبرانش از زاهدین. یه پیغمبر پولدار بوده و حضرت سلیمان بود که سلطنت هم داشته. این بزرگوار میگن زندگیش از بافت سبد، سبد لیف خورما اداره میشه. یعنی با داشتن او سلطنت اصلا نظری به سلطنت نداشته، حتی با دسترنج خودش نان میخور. حدیث دیگر از حضرت رسول، خداوند را با هیچ عبادتی همانند دل برکندن از دنیا نپرستیده اند. چرا؟ برای که سرتزر دل رفته به طرف خود. دیگران که پرستش کردن یه گوشه دل رفت، اما زاهد با وجود کلی دل به طرف خدا رفت. فرمایشی از امام صادق، همه چیز در یک خانه نهاده شده و کلید آن بی اعتنائی به دنیا قرار داده شده. باز از کدام، نه یعنی روحانیت، نه یعنی تیپا زدن به دنیا، یعنی خیلی براش ارزش قائل نشد. زور چی داریم؟ زور چی درست نکردیم؟ بسیار اینو میگه با یه چایی میخور. حالا پلو مرغ داریم؟ بسیار، بیا تو بخور پلو مرغ. اگه اومد بخور، اما حواست باشه اگه نبود کوه از آسمون نیفتاده. نبود که نبود، این شکم هر چی بدیش پر میشه، با هر چی پر شد دیگه بعدش نه لذتی هست نه کراهتی هست. نونو خالی پرش کرده، پلو مرغ هم پرش کرد، حالا تمام شد خوراک، نه لذتی از روز نه کراهتی از این. بسا واقعا خوراک های ساده مواد غذاییش هم به مراتب بیشتره. چند رو پیش از این با تو تلویزیون یک پیرمرد 145 ساله بود داشت بهش مصاحبه میکرد توی دی. من دلم میخواد شما چی میخورید؟ با کار میکنم، بیشتر خوراکمونم ماست و شیره. هیچ وقتم مریض نشدم، هیچ وقتم تو شهر پهلوی دکتر و شما نیومدم. 145 سالم عمر هنوزم داشت بیل میدم. شاید دیدید حالا قرض اینه که اصلا واقعا این همه خوراک و ساده سلامتی بیشتری را هم تأمین میکند. حدیث دیگری از جناب امیر المومنین، نشانه کسی که به پاداش آخرت رغبت دارد زهد ورزیدن به زرق و برق دنیاست. اگه او رو دوست میداری این زرق و برق دنیا نباید فریبا باش، نباید دلت را بفریبه. حالا همه اینا عرض کردم برای تمرکز فکر انسان، چون فکر اگر تمرکز پیدا کرد. الان اینا رو با تمرینات یوگا و غیر ذلک تو هندوستان اصلا کلاس درست کردن برای تمرکز. حالا یه کار عجیب غریبی هم میکن، ترن از حرکت باز میدار، دروغ هم نیست. حالا بینید اونا نقل دین نیست، نقل استفاده از قوای روحی فلان مرتازندی کرار میکن. اصل اساس اصلا اگر عزیزان اطلاع داشته باشن، لیزری که الان هواپیما رو بهش میزنه آمریکا تمرکز نوره. یعنی چه جوری یه ذره بین شما میگیرید دستتون، وقتا سیگاریا یه ذره بین داشتن بر آفتاب و ذره بین رو سیگارو رو روشن میکردن. این ذره بین چه کار میکنه؟ نور به همه اندازه قطر ذره بین متمرکز میکنه روی نقطه، حرارتو رو متمرکز میکنه. این تمرکز نوره. حالا اونا بنده نمیدونن که به چه اندازه میتونن نور متمرکز کنن که هواپیما رو بهش بزن. یا الان تو جراحی میدونید خیلی کارا دارن با لیزر انجام. لیزر یعنی تمرکز نور، با نور کار انجام. تمرکز فکر قدرتش از لیزر بالتره. حالا من نمیتونم متمرکز کنم چون صد تا جا دلبستگی داریم، چون هزار جا دلبستگی داریم، چه تمرکز پیدون. هر جاذبه یه بعد روح انسان کشیده، او کسی که واقعا نظرش به خدا بود طبعا جواذب ازش دور میشه. و این رو بود که خدای تعالی در بزرگان اصرار بر این بوده که جواذب ازشون بگیره، گاه از طریق امتحان، گاه هم از طریق مصیبه. اگه واقعا دلبستگی پیدا میکرد، دلبستگیش میچید خدای تعالی، قطعی میکرد که دوستش به جز به خدا به دیگری نگاه نکنه. یعنی وقتی که او جزوان دو زندانی در کنار حضرت یوسف خوابی دیدند و آمد گفت که آف پرد صبح شما آزاد میشید، او یکی هم پرد صبح میبرند به دارت میزنند، حضرت یوسف به او که قرار بود آزاد بشه و بره خدمت سلطان، گفت وقتی رفتی پرد سلطان یه یادی هم از ما بکن. اینجا دقت میفرمون، میگن 7 سالی که تو زندان یوسفان برای این بود که تکیه کرد به دیگری جز خدای تعالی، یعنی کلن یه توصیه کرد. بزرگان گاهی گرفتار یک چنین صحنه شدن که نمونه از آن را جناب عطار در این قطعه به تماشا گذاشت. عابدی که از حق سعادت داشت، او 400 سال عبادت داشت، از میان خلق بیرون رفته بود، راز زیر پرده با حق گفته بود، همدمش حق بود و او همدم بس است، گر نباشد او و دم حق هم بس است، حائطی بودش، حائط یعنی حیات، یه حیاتی داشت، حائطی بودش درختی در میان، بر درختش کرد مرغی آشیان، یافت عابد از خوشابازی او، اندکی انسی به دمسازی او. یه بلبل اومد تو یه درخت خونه شون آشیان، روزا میخون کم کم جناب عابد حواسش رفت تو این مرغ، دونه براش میذاشت، آب براش میذاشت، میشست گوش نغمه هاش میگرفت. حق سوی پیغمبر آن روزگار روی کرد و گفت با آن مرد کار، می بباید گفت آخر ای عجب، این همه طاعت بکردی روز و شب، سالها از شوق من می سوختی، تا به مرغی آخرم بفروختی. نماز بخونه بلبل چهچه می زد، یا خدا رو ول می کرد، حواسش می رفت تو چهچه بلبل. گرچه بودی مرغ زیرک از سما، بانگ مرغی کرد تا آخر در جبا، من تو را بخریده و آموخته، تو زنا اهلی مرا بپروخته، تو بدین ارزان فروشی هم مباش، همدمت ما این بی همدم مباش. خدا را رها کردی یه مرغ گرفتی. حالا زهد حقیقی زهدی است که درش هدف باشه. بعضی داریم یالقوز میگیم، لاابالی میگیم، اصلا اگر میخوابه او بر میخوابه، علاقه هم به چی نداره، اما هیچ هدفی نداره. این نمیگیم زاهد، زاهد نیست. زهد او که من ترک میکنم یک کمی را برای زیادتر. ببینید خیلی از فرزندان عزیزتون میخواد برید باغ، ایشون 3 روز دیگه امتحان داره، کنکور داره، باغی که شما میخواد برید برای تفریح نمیاد، شب خواب استراحت میخواد، استراحت ترک کرد، نشسته تو ناراحتی داره درس میخواد. ببینید این زهدیست که در کنار هدفه، یعنی من این لذائذی که در دسترس شماست رها میکنم برای وصول به او هدف. در راه خدا باید این گونه باشه، چون اگر واقعا کلن گفته میشه که من لم یأس علی الماضی، فرمایش جناب امیرالمومنین، و لم یفرح بالآتی فقط اخذ الزهد به طرفین. گاهی است که الان مطرح نیست، اما من ناراحتم از یه چیزی که از دستم رفت. سرمایم دوز برد، همه عمر یادم که میاد ناخودآگاهی آهی از دلم میاد بیرون، حال نمازم که میخونم یادم، اینه یه حزن نسبت به گذشتم. بعضی چی هم حسرت دارم نسبت به آینده. جناب امیرالمومنین فرما هر کسی که این حزن قبلیو مال گذشته رها بکنه، نسبت به آیندم چیزی نخواد، این میشه زاهد. بنابراین دو بعد داره دلبستگی های ما، یکیش حسرت از دست رفتن چیزی گذشتن، یکی آرزوی تمنیات آینده. حالا اگر شما زاهد شدید، هر دو بعد رفت. باز تو گلستان جناب سعدیه که سلطان محمود دیدن در خواب که همه اجزاء وجودیه او ریخته، اما دو چشمش تو کاسه سر داره تکونه. خوابگزاران آوردن این خواب چه معنی میده؟ کسی نتونست. یه عارفی بود اومد گاه هنوز نگران است که ملکش با دگران است. یه واقعیت مخصوصا مقامی پستی، مثلا یه کسی استاندار بوده یه وقتی زمان شاه، حالا هرچی استاندار میاد یه آهی میکشه. یکی یه مغازه داشته مثلا پست بفرمون، حالا رو مغازه و یه وقت سرغرفیش آه 50 میلیون تومانی بود، حالا 50 میلیون تومانه. آخه یعنی یه بار گذشته یه آه آدم زمین گیر میکنه. هنوز نگران است که ملکش با دگران است. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که فرمایش جناب امیرالمومنین بود. عالی را فدای دانه نباید کرد، این زود عالی را فدای دانه نباید، ول آخرت خیر و ابقا. این عالیه، دانه دنیا، تأثیر لغت دنیا هم از دانه، یعنی ما عالی را آخرت فدا بکنم برای چی؟ برای دنیا. دنیای نامحمود، دنیای حرام، اون پولش بلمه، راهش غلط، اما خب آخرت راها کردی برای چی؟ برای دنیا. هیچ وقت ما از کارا نمی‌کنیم، اما متاسفانه برای آخرت، چون آخرت نمی‌بینیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، فقط حیات دنیا رو میبینن، مردم از آخرت غافلن. حاضر دنیا را داشته باشه، آخرت درست میخواد باشه میخواد نباشه. یه صندوق، یک چمدون پر اسکناس 1000 تومانی امشب بانک بسته بوده تو منزلتونه، خوب دقت بفرمایید، بغل دست را خوابتون گذاشتی، یک دفعه میبینید نصف شب تو خواب زلزله اومد، خدایی نکرده، اصلا توجهتون به صندوق آهن یا مثلا چمدون پر از اسکناس کنی، چه کار میکنی؟ خودتو میپرونی بیرون، ولی که خودت عالی هستی، او دانیه. الان مقایسه جانم هست با مقایسه پولم، کدومش بهتره؟ تیپا میزنه به پول، من نرم زیر آبا، پول درک بره زیر آبا. این کار همه من میکنیم، اما در مقایسه با دنیا و آخرت که بگذارید پلو هم، توجه نسبت به این مسئله عزیز ندارید. که یا بنی آدم خلقت الاشیاء لک و خلقت لک لعجلی، ای انسان همه چیز برای تو آفرید، اما حواست باشه تو رو برای خودم آفرید. حالا من همه اشیاء استفاده بکنم برای آن چیزی که آفریده شده، ام خدای تعالی مرا برای خود آفرید، او ذات عزیزی که همه این پذیرایی رو برای من درسته، فراموش کنم. این بدترین اندیشه و بدترین ارزشیابی هاست که انسان واقعا بیاد آخرت که فدای دنیاش بکنه، بسیار بده. بودن کسانی که از میکنم مقدس اردبیلی میکن مبلغی به زنش میداده برای خرج زندگی، یه رخت خواب اینا داشتن که مفرش و اصطلاح که رخت خواب پیچ باشه نداشت، زن اصرار میکرده که آیه مفرش آقو بخر که این رخت خواب رو من بپیچم توش. ایشون عرض میکنم مپرش جز ضروریات نیست، ما میخوام تو یه جب بخوابیم، حالا مطرش داشته باشه یا نداشته باشه خیلی مهم نیست، نمیخریده با پول وجوهات چیوی غیر ضروری من نمیکنم. یه دفعه میکنم از مدرسهش میاد میبینه ای رخت خواب مطرش داره، موضوع چیه؟ این از کجا آوردی؟ اما نمیخواد شور بزنی، همون پولو که شما به ما دادی من شروع کردم هر روز یه مقداری از گوشتی که درست میکنیم زور روز یه کنده که برمیدوشت، یه هفته این کار میکردم یه روز از همین ذخیره گوشت داشتیم و نتیجتاً یه ماه این کار کردم جا به جا کردم گوشتاره و شده این پول ای شما چیزی اضافه ندادی، این صرف جویی خودمه. ایشون میشینه زار زار گریه میکن، چرا؟ چت شد؟ من کار خلاف کردم. میگه من نمیدونستم که ما میتونیم با گوشت کمتری هم زندگی بکنیم و اصلا من نفهمیدم که مثلا یه مقدار از گوشت کمش، من نمیدونستم که ما میتونیم با یه عمری من دارم این مقدار گوشت برای منزل میخرم، نمیدونستم که این اسراف شد. ای با اگر این زهده وای به حال ما، شیر آبمون چجوریه، خوراکمون چجوریه، خرجمون چجوریه، برقمون چجوریه، نون خشکی که در حدود شاد جدن تو شهر در 20,000 تو نون خشک جمع آوری میکنن، در 20,000 نفر از این طریق دارن نون میخورن. بگذاریم از کردم، حالا واقعا ما میتونیم از کارا بکنیم نه شعنه، ولی میخوام عرض کنم که بزرگان در یک چنین شرایطی واقعا تونستن به حضرت پروردگار راه بیابن. در ایبخ فرمود مرتبه اولای زهر ترک شبهه بعد از ترک حرام. ترک حرام که هر مسلمانی باید ترک کرد، حالا حرام ترک کردی حواست باشه ترک شبهه. شبهه یعنی یه چیزی که نمیدونم حلاله نمیدونم حرام. اون مرحوم تو کتاب عرض میکنم داستانهای شگفت جناب شهید دسته قدس الله سره الشریف می‌نویسه که آقای حاجی ایمانی، یعنی پدر همی بزرگواری که اخیراً توفیق که حاجی ایمانی برام تعریف کرد که وقتی که بیدابادی عارف بزرگ اصفهان اومده بود شیراز، منزل ما وارد می‌شد. وقتی وارد شد گفت خواهش دارم خوراکی که جلو من می‌ذارید فقط از پول خودت باشه، هیچی نباشه جزئی. یه دو روز که اینجا موندن، یه روزی یه دهاتی دو تا کپ شکار کرده بود آورد، گفت من شنیدم آقای بیدابادی مهمان شما هستن، دلم میخواد آقای بیدابادی دو تا کپ رو. من بدون توجه دو تا کپ که سرخ کردیم کباب کردیم زور گذاشتیم تو سفره. چای بزرگوار اومد چشمش به سفره افتاد بلند شد، گفتم آقا من چیزی میل نمیفهمم. گفت مگه من به شما نگفتم؟ حالا او چشم برزخبینش باز شده بود، اصلا اطلاع هم نداشته، اما اعتقادش بر این بوده که بسا خوراک این کپکو برش درست نیست که میرن خوراک دیگری تهیه کنه. بس الله علی محمد.